بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. امیدوارم تا این لحظه شب آرام و شادی رو پشت سر گذاشته باشین. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب که نیم ساعت خواهد بود با گزارش هایی از ایران و دیگر نقاط جهان. اما قبل از رسیدن به گزارش ها، همکارم هومن سیسان آخرین خبرها را به اطلاع شما میرساند.
با سلام. نمایندگان اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود در لوکسانبورگ تحریم های جدید علیه ایران را تصویب کردند. تحریم های جدید فعالیت بانک ملی، بزرگترین بانک ایران، در شعبه های این بانک در لندن، هامبورگ و پاریس را متوقف می کند. بنا به گزارش ها ارتش لبنان در ترابلوس محل درگیری خونبار گروه های رقیب لبنانی مستقر شده است. طرفداران دولت و حامیان حزب الله لبنان از روز یکشنبه در شهر شمالی ترابلوس با استفاده از سلاح های نیمه سنگین به درگیری های دامن زدند که دست کم 8 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. این در حالی است که تلاش فواد سینیوره نخست وزیر لبنان برای تشکیل یک دولت آشتی ملی همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک فرمانده آمریکایی در عراق گزارش داد در 10 روز آینده نیروهای ایالات متحده کنترل استان الانبار را به نیروهای دولتی عراقی واگذار خواهند کرد. استان انبار در غرب عراق که زمانی سنگر شورشیان سنی به شما می رفت، 10 استان از 18 استان عراق است که به دست دولت عراق باز می گردد. و در همین حال نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در جریان دیدار با رهبران قبیله‌ای در شهر اماره اعلام کرد نیروهای دولتی عراق به زودی عملیاتی را به منظور پاکسازی شورشیان در استان نارام دیاله آغاز خواهند کرد. وزیر امور خارجه هلند روز دوشنبه اعلام کرد سفارت این کشور در پایتخت زیمبابوه به مورگان چانگرای نامزد حزب مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پناه داده است. مقام ها تاکید کردند آقای چانگرای درخواست پناهندگی از دولت هلند نکرده است. پوزش می طلبم. مقام های افغانستان روز دوشنبه از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی محل عبور کاروانی کشتی نیروهای بین المللی در استان غربی هرات خبر دادند. در این حمله دست کم 5 شهروند افغان کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. و دست آخران که اداره پست اتریش روز دوشنبه اعلام کرد به منظور ثبت رکورد جهانی قصد دارد تنها ساعتی پس از پایان مسابقه فینال فوتبال جام ملت‌های اروپا در روز یکشنبه برگه‌های 10 تایی تمره ویژه بازی‌ها را به چاپ رساند.
من سیسان و آخرین خبرهای جهان. آقای سیسان خسته نباشید، سپاس. اکنون اشاره به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. باز هم تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران و این بار توسط اتحادیه اروپا. تلاش حزب کارگر اسرائیل برای برکناری اهود اولمرت نخست وزیر این کشور. دستگیری، خشونت و ادامه بحران در زیمبابوه. گزارش های دیگر و البته خبرهای ورزشی. بمانید، خواهید شنید. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد که گفته می شود بر اساس آن دارایی های بانک ملی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اروپایی مسدود می شود. این در حالی است که مقام های جمهوری اسلامی هنوز پاسخی رسمی به بسته مشاورهای پیشنهادی قدرت‌های جهانی به ایران ندادند. مهدیه جاوید.
محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در کنفرانس خبری هفتگی خود اعلام کرد با وجودی که ایران نمی‌خواهد از بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 تعریف کند، اما این بسته نقاط مشترکی با بسته پیشنهادی ایران به غرب دارد که می‌تواند زمینه مذاکرات آینده را تشکیل دهد. آقای حسینی گفت ما معتقدیم که نقاط مشترک دو بسته امیدوار کننده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد نقاط مشترک پیشنهادهای دو طرف توضیح بیشتری نداد. با این حال آقای حسینی تاکید کرد که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با کلیات بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی موافقت کرده است. آقای حسینی افسود اما ایران خواهان پاسخ رسمی اروپا به این بسته است. روز گذشته سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی مجلس اعلام کرد آقای سولانا از ابتکار ایران در بسته پیشنهادیش استقبال کرده و با مثبت توصیف کردن سرفصل‌های بسته ایران با آن موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا آقای جلیلی با اشاره به مشترکات بسته‌های طرفین تأکید کرده است امکان فعال شدن دو طرف بر اساس قاعده برد برد وجود دارد. تأکید مقام‌های جمهوری اسلامی بر نقاط مشترک دو بسته پیشنهادی ایران و غرب در حالی صورت می‌گیرد که مسئله غنی‌سازی اورانیوم اصولاً در بسته پیشنهادی ایران مطرح نشده است. تعلیق غنی‌سازی اورانیوم درخواست اصلی کشورهای غربی از ایران محسوب می‌شود. کشورهای 5 به علاوه 1 متشکل از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان ابراز آمادگی کردند که حاضرند در ازای تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم به ایران مشوق‌های اقتصادی و سیاسی ارائه دهند. آقای حسینی اما روز دوشنبه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را غیر منطقی توصیف کرد. همچنین روز دوشنبه اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد که بر اساس آن دارایی‌های بانک ملی، بزرگترین بانک ایران، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد. به دنبال اعلام تحریم‌های جدید، مهدی سفری، معاون اروپایی وزارت امور خارجه ایران، در کنفرانس خبری در وین تأکید کرد با وجود این تحریم‌ها زندگی در ایران به طور عادی ادامه دارد. آقای سفری همچنین افزود باید صبر کنیم و ببینیم چه گروه‌ها و چه کشورهایی از تحریم ایران متحمل عواقب خواهند شد. پیش از این رسانه‌های غربی گزارش داده بودند کشورهای 5 به علاوه 1 در بسته خود به ایران پیشنهاد کردند برای انجام گفتگوهای اولیه 6 هفته غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و در این مدت نیز این کشورها تلاش بیشتری برای تحریم ایران انجام نخواهند داد. ایران هنوز رسماً به بسته پیشنهادی کشورهای غربی پاسخ نداده است.
گزارش مهدی جاوید را می‌شنیدید. اما نتیجه تحریم جدید بانک ایران در اروپا چه خواهد بود و چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟ در حالی که مقام‌های ایرانی از ناچیز بودن تحریم، تأثیر این تحریم‌ها سخن گفتند، برخی از ناظران اقدام اتحادیه اروپا را باعث افزایش مشکلات بانک ایران ارزیابی می‌کنند. گزارشی می‌شنوید از محمد رضا کاظمی.
حسین شایسته رئیس بانک ملی شعبه شهر هامبورگ آلمان در گفتگو با رادیو فردا گفته بود پیامد این چنین تحریم هایی را ناچیز می داند.
حالا این حواله می اومد برای ما، حالا میره یه بانک عرب اینو پرداخت میکنه، اصلا مشکلی نداره. مثلا سپه که تحریم شد خوابید مملکت، حواله‌هاش پرداخت نشد، واردات انجام نشد، کالا نرفت، کالا صادر نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط سپه درشو بس، بعدم پولاشو داد، الانم داره اگر مونده باشه چیزی داره تسویه میکنه، چون تعهدات بلند مدت هم بوده، سر تاریخاش داره میده.
اما دکتر شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس معتقد است تصویب تحریم‌های جدید نه تنها به معنای آن است که سیاست اروپا و آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بیش از پیش به یکدیگر نزدیک شده، بلکه پیامدهای منفی نیز برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
به نظر من خبر بدی است برای اقتصاد ایران، چون با بستن شعبات بانک ملی و با محفوظ کردن تمام دارایی‌های این بانک در اروپا، مشکلات مالی و بانکی تهران را چند برابر خواهد کرد و من فکر میکنم که تأثیر اون روی تورم و روی اقتصاد ایران مشکل خواهد بود، چون همچنین که مسبوق هستید، زمانی که امکانات بانکی به طور عادی بسته میشه، تمام معاملات باید از دست دوم و سوم با واسطه و وسیله انجام بشه و این قیمتها رو بالا میبره.
گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
روزنامه واشنگتن پست روز دوشنبه در مقاله‌ای با عنوان نقطه اتکا در تهران نوشته است وزارت امور خارجه آمریکا در حال بررسی تأسیس دفتر حافظ منافع در ایران است. به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید.
به نوشته واشنگتن پست، این دفتر مشابه دفتری خواهد بود که ایالات متحده در سال 1977 در هاوانا پایتخت کوبا تأسیس کرد. واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد وزارت امور خارجه آمریکا از تقریباً 2 سال پیش تا کنون سرگرم بررسی جوانب این موضوع بوده و مقامات مایل نیستند ارائه طرح تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران نشانه ای از ضعف واشنگتن تلقی شود. ولی اینکه چرا بررسی طرح تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران تا این حد زمان بر بوده و هدف واشنگتن از ارائه آن به تهران در این مقطع چیست؟ پرسشی است که دکتر هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه رادکرز در آمریکا و کارشناس روابط ایران و آمریکا به آن پاسخ می‌دهد.
اولا فکر می‌کنم که از 2 سال که صحبت می‌کنن بحث گفتگوی درون سیستم بود سر اینکه اصلا این اتفاق بیفته یا نه. دعوایی بود بین وزارت امور خارجه آمریکا که موافق بود، ولی اون موقع وقتی قبل از آقای رابرت گیت این توافق در وزارت دفاع وجود نداشت، شورای امنیت ملی نمی‌خواست این طرح رو به منظور یک حرکت دیگر تشویقی امریکا داره مطرح میکنه در این مرحله‌ای که دارن روی غنی‌سازی چونه میزنن. به در واقع امریکا با طرح این موضوع و پیشنهاد این طرح به ایران میخواد عملا به ایران بگه که آماده عادی کردن رابطش با ایران هست، به شرط اینکه ایران بتونه به بعضی از خواستهای امریکا من جمله در مورد غنی‌سازی پاسخ مثبت بده. یعنی در واقع این بخشی از اون بسته تشویقیه که در این مورد خاص امریکا داره به طور دو جانبه پیشنهاد میکنه. اما در این حال من فکر کنم این حرکت یک حرکت به اصطلاح دیپلماسی مردمی هست. در واقع امریکا با این کار به ملت ایران هم میگه که من آمادم در کشور تو یک دفتر منافع داشته باشم، به شما ویزا بدم بیاید امریکا و اگر دولتتون نمیپذیره دیگه مشکل خودشه.
با وجود آن که هنوز مقامات جمهوری اسلامی واکنشی نسبت به خبر واشنگتن پست در خصوص احتمال تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران نشان نداده اند، اما دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در ایران، پیش بینی می کند علی‌رغم استقبال تهران از چنین پیشنهادی، پاسخ به آن تا انتخابات ماه نوامبر آمریکا برای تعیین جانشین جورج بوش به تعویق بیفتد.
من معتقدم که واکنش مقامات ایران مثبت خواهد بود، یعنی خواهان تداوم دشمنی و کشمکش و درگیری به هیچ وجه با آمریکا نیستند. حالا ممکنه که با توجه به اینکه دولت آقای جورج بوش در چند ماه آخرش هستش، ممکنه که مقامات ایران یک مقدار نسون دست بکنن و به تقاضا پاسخ فوری و مثبت ندن، بگن که حالا ما اینو داریم بررسی میکنیم، نکات مثبتی توش هست، حالا بعداً پاسخ خواهیم داد و غسلهازا، و این رو همینجوری ادامه بدن تا تکلیف انتخابات آمریکا در آبان ماه روشن بشه و دولت ایران، مسئولین در ایران ببینن که آیا با آقای اوبامایی طرف هستن که به نظر میرسه با یک شاخه زیتون میخواد بیاد به سمت ایران، یا با آقای مکینی که فی‌الواقع خیلی رادیکالتر از جورج بوش قراره که یا گفته که میخواد با ایران برخورد بکنه.
ولی این دقیقا نقطه مقابل توصیه هوشنگ امیراحمدی است. عقیده استاد دانشگاه رادکرز برای مقامات جمهوری اسلامی معامله با جورج بوش حتی آسان‌تر از جانشین احتمالی او یعنی باراک اوبامای دموکرات خواهد بود. هوشنگ امیراحمدی که چندی پیش به دعوت مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرده بود، ضمن تشریح دلیل خود میگوید نظام جمهوری اسلامی و به ویژه محمود احمدی نژاد آماده برقراری رابطه با آمریکا هستند.
من همیشه با دولت جمهوری اسلامی این حرف را زدم که دولت جمهوری اسلامی در این مقطع شاید بتونه از آقای جورج دابلیو بوش یک معامله بزرگتر و بهتری بگیره تا از دولت اوباما در 2-3 سال اول حکومتش. برای اینکه معمولا حکومتی که دارن میرن، دولتی که دارن میرن میخوان تاریخ بسازن. من اعتقاد دارم آقای بوش تو اون فکر هست، اما بوش یک مشکل اساسی داره و اون مشکل غنی‌سازیه. نکته دیگه که من همیشه گفتم، مخصوصا در این مدت چند ماه گذشته که با دولت آقای احمدی نژاد نزدیک بودم، گفتم اینه که دولت آقای احمدی نژاد تصادفا خیلی اصرار داره و خیلی علاقمنده که رابطه‌ای رو با امریکا برقرار کنه و رابطه‌شو با امریکا حسنه کنه، با این تفاوت که به هر حال انتقادات خودش هم حفظ کنه و غنی‌سازیش هم حفظ کنه و از این حرفا. متاسفانه آقای احمدی نژاد با حملاتی که به اسرائیل میکنه این راه رو به رو خودش بسته.
ولی آیا رهبر جمهوری اسلامی که تعیین کننده ی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی است با عادی شدن رابطه با آمریکا موافق است؟ هوشنگ امیراحمدی:
ایشون گفته که رابطه با آمریکا که نباید همیشه دشمنانه باشه و از این حرفا، ولی تاریخش هنوز نرسیده، به زمانش هنوز نرسیده. یعنی ایشون بحث مشکل رابطه با آمریکا رو از بحث ایدئولوژیک به بحث عملگرایی برده فعلا، و به جای اینکه بگیم مثلا بگن که دیگه این رابطه نمیشه، بحث اینه که کی بشه.
با این همه در دهه‌های گذشته که رابطه ی دو کشور ایران و آمریکا قطع بوده، هرگاه سخن از ایجاد رابطه به میان آمده، این ادعا نیز مطرح شده که با حضور دوباره آمریکایی‌ها در ایران، آنان دست به جاسوسی خواهند زد. به اعتقاد دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در دانشگاه تهران، این دیدگاه که آمریکا با تأسیس دفتر حافظ منافع و یا حتی سفارتخانه به جاسوسی خواهد پرداخت، فاقد منطق سیاسی است.
آنچه مسلمه، هر سفارتخانه‌ای، هر نهادی، هر دفتری، حتی در قالب حفاظت منافع اسمش روشه، قاعدتاً برای حفظ و حراست از منافع آمریکا ممکنه اطلاعات جمع‌آوری بکنن، ممکنه اقداماتی رو انجام بدن. همچنان که ما اگر سفارتخانه در واشنگتن بریم افتتاح بکنیم، قطعاً سعی می‌کنیم کسانی که نزدیکتر با ایران باشن به حمایت از ایران بکنن. رجال و رهبران آمریکا که نگاه مثبت‌تری با ایران دارن، بهتر سعی می‌کنیم که با اونها نزدیک‌تر بشیم، با اونها مراوده داشته باشیم. اگر اسمش جاسوسی بذاریم، این کم و بیش کاری هستش که خب ما هم در کشورهای دیگر از جمله در آمریکا به خاطر مصالح و منافع ملیمون انجام خواهیم داد. بدون تردید مقامات ایرانی اگر چنین دفتری در تهران افتتاح بشه، خب مراقبت‌های ویژه‌ای رو به کار خواهند بست که فعالیت‌های این دفتر به چه صورت خواهد بود.
انتشار خبر احتمال تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران در شرایطی است که تهران و غرب هنوز بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم نرسیده‌اند. پرونده‌ای که قرار است با مجموعی از مشوق‌ها و تهدیدها و از راه دیپلماسی به سرانجام برسد. حال باید دید پیشنهاد تأسیس دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران در این معادله تأثیری خواهد گذاشت یا خیر.
برنامه‌های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه برای تحقیق در زمینه اعتماد وارده در مورد برنامه اتمی سوریه وارد این کشور شدند. هومن سیسان، برگردان بخش‌هایی از گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس را در این زمینه به آگاهی شما می‌رساند.
کارشناسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه تحقیقات در زمینه اتهامات مربوط به برنامه مخفی اتمی سوریه را آغاز کردند. در پی ورود کارشناسان به سوریه، دمشق تدابیر شدید امنیتی را ترتیب داده و به سازمان ملل هشدار داده است تا بازرسی‌ها را به درازا نکشاند. سکوت دولت سوریه در برابر ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کشور نشانه از حساسیت اتهاماتی است که اسرائیل و آمریکا در رابطه با برنامه اتمی سوریه وارد می‌کند. دولت دمشق همواره وجود برنامه مخفی اتمی در این کشور را انکار کرده است. تمرکز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیسات الکبار معطوف خواهد بود. ساختمانی در صحرای شرقی سوریه که در ماه سپتامبر توسط هواپیماهای اسرائیلی بمباران شد. مقامات اطلاعاتی آمریکا ادعا می‌کنند این محل تأسیسات روبه اتمام یک نیروگاه تولید پلوتونیوم بوده است. رسانه‌های دولتی سوریه سخنی از ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگفتند و مقامات این کشور فشار زیادی را بر روزنامه‌های محلی و خارجی در زمینه پرداختن به این موضوع آوردند. روز یکشنبه مقامات سازمان ملل سفر تیم بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سوریه را تایید کردند. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با اتهامات وارده به سوریه از جانب آمریکا و اسرائیل به تحقیق می‌پردازند. دمشق تأکید کرده است کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نخواهند داشت تا به جز تأسیسات الکبار دیگر تأسیسات سوریه را بازرسی کنند. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار بازرسی از 3 نقطه دیگر در سوریه نیز شده است.
ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سوریه در گزارشی از هومن سیسان. مقامات اسرائیلی گفتند حزب کارگر این کشور روز دوشنبه تصمیم گرفت که از طرح انحلال پارلمان اسرائیل در هفته جاری حمایت کند، اقدامی که ممکن است باعث سقوط دولت اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل شود. یک مقام ارشد حزب کارگر به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت 15 تن از 19 عضو حزب کارگر به ریاست اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل به حمایت از طرح انحلال پارلمان این کشور رأی مثبت دادند. اهود باراک در اوایل ماه جاری تهدید کرده بود اگر اهود اولمرت که مزرون به دریافت مبالغی غیرمشروع از یک بازرگان آمریکایی استعفا ندهد، از دولت ائتلافی اولمرت خارج خواهد شد. حزب کارگر حزب اصلی حامی دولت است و بدون حمایت این حزب، دولت تضعیف شده ائتلافی آقای اولمرت نمی‌تواند اکثریت را در 120 کرسی مجلس این کشور به دست آورد. یک مقام حزب کارگر گفت اهود اولمرت روز یکشنبه هشدار داد هر کدام از وزرای حزب کارگر که به انحلال پارلمان رأی بدهند باید ظرف 48 ساعت کابینه را ترک کنند. اما ایتان کبل دبیرکل حزب کارگر گفت تمامی وزیران حزب کارگر آمدند تا شغل خود را از دست داده و منتظر انتخابات زود هنگام شوند. اهود باراک گفت اولمرت سریعاً باید دولت را ترک کند. ما از ثبات دولت حمایت می‌کنیم، اما ثبات دولت اکنون بستگی به اولمرت دارد. روز چهارشنبه پارلمان اسرائیل در مورد طرح انحلال پارلمان تصمیم خواهد گرفت. حزب کارگر همچنین تهدید کرده است تا به طرح عدم اعتماد پارلمان به اهود اولمرت رأی مثبت دهد، اقدامی که نشانه دیگری است بر امکان برگزاری زودهنگام انتخابات. اعضای حزب کادیما حزب اهود اولمرت رأی حزب کارگر را سرزنش کرده و نسبت به تصویب طرح انحلال ابراز تردید کردند. یکی از اعضای ارشد حزب کادیما به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت حزب کارگر به علایق ملی یا اقتصاد کشور و یا خواسته های امنیتی فکر نمی کند. حزب کارگر تنها به علایق داخلی خودش فکر می کند. او اضافه کرد این تصمیم هم به کشور و هم به حزب کارگر لطمه می زند، زیرا عملی نیست. حتی اگر این طرح تصویب شود من فکر نمی کنم که انتخابات زود هنگام برگزار شود. اما حزب شدیداً محافظه‌کار شاس از دیگر حامیان دولت ائتلافی اولمرت نیز خواهان به تصویب رسیدن این طرح در روز چهارشنبه در پارلمان اسرائیل است. یک بازرگان آمریکایی در ماه گذشته در دادگاهی در بیت المقدس اعتراف کرد که بسته‌هایی را با مبالغ بالای پول نقد به اولمرت داده است. اهود اولمرت اتهام را رد کرده و گفته است مبلغ دریافت شده برای مبارزات انتخاباتی او بوده است.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
با بالا گرفتن موج خشونت علیه مخالفان دولت در زیمبابوه و کنارگیری مورگان چانگیرای رهبر حزب مخالف دولت از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بنگی مون دبیرکل سازمان ملل با انتشار بیانیه این اقدام را عمیقا نگران کننده توصیف کرد. در همین حال وزارت امور خارجه آمریکا هم اقدامات خشونت‌آمیز دولت زیمبابوه را محکوم کرده است. پریشهر فرزان.
بامداد روز دوشنبه 23 ژوئن، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای درباره تنش موجود در زیمبابوه گفت که دولت مطبوعی دولت زیمبابوه را که همچنان به اعمال خشونت‌ها علیه شهروندان خود ادامه می‌دهد، محکوم می‌کند. قرار است ساعت 3 پس از نیمروز دوشنبه امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث و گفتگو درباره بیانیه خانم رایس تشکیل جلسه دهد. وزارت امور خارجه آمریکا کمی قبل از صدور بیانیه خانم رایس گفت امکان برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه در روز 27 ماه ژوئن در زیمبابوه وجود ندارد. رژیمی که اینچنین مردم خود را سرکوب می‌کند نمی‌تواند یک رژیم مشروع باشد و این دولت باید از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این یک بحران سیاسی است و لازم است که یک راه حل سیاسی در برابر آن باشد. آنچه ما می‌خواهیم مشاهده کنیم آن است که با یک راه حل سیاسی خشونت‌ها در زیمبابوه خاتمه یابد و اتحادیه آفریقا نیز می‌تواند بیشک در یافتن یک راه حل سیاسی و با اعمال تحریم علیه اشخاص حقیقی و حقوقی این رژیم مؤثر باشد. وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت تصمیم مورگان چانگیرای رهبر مخالفان رابرت موگابه را برای کنارگیری از ادامه مخالفت‌ها درک می‌کند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین گفت که ماموران ارشد آن وزارتخانه از طریق سفارت آمریکا با شانگهای و برخی از طرفدارانش تماس داشتند، اما تاکید کرد که تلاش آمریکا متمرکز بر اتمام خشونت‌ها در زیمبابوه است. ایالات متحده آمریکا متاسف است که رژیم موگابه شرایطی را فراهم کرده که آقای شانگهای وادار به کنارگیری شده است. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما فکر می‌کنیم هیچ کس نمی‌تواند از تصمیم رهبر یک حزب سیاسی که طرفدارانش مورد اذیت و آزار قرار گرفته، زندانی شده و حتی در مواردی به قتل رسیده‌اند برای انصراف از ادامه فعالیت انتقاد کند. خانم رئیس وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی قبل از تشکیل جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مسئله زیمبابوه گفت: ما از جامعه در حال توسعه آفریقای جنوبی، شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم که رسیدگی به این مسئله را فوراً در دستور کار خود قرار دهند. پریشر فرزام، وزارت امور خارجه آمریکا، واشنگتن.
ساعت 25 دقیقه و 57 ثانیه بامداد به وقت تهران است و شما دوستان خوب همیشگی همراه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هستید. اما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
مرحله نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی سال 2010 در قاره آسیا با شرکت 10 تیم صعود کننده از روز 16 شهریور ماه آغاز می شود. تیم های استرالیا، قطر، ژاپن، بحرین، کره جنوبی، کره شمالی، ازبکستان، عربستان، امارات و ایران 10 تیمی هستند که رقابت های خود را در دو گروه 5 تیمی آغاز می کنند. طبق سهمیه بندی فیفا، سهمیه قاره آسیا در جام جهانی 4.5 تیم است. بر این اساس دو تیم اول هر گروه مستقیما جواز صعود به مسابقات جام جهانی را دریافت می‌کنند و دو تیم سوم دو گروه در دو بازی رفت و برگشت به مسافه هم می‌روند که تیم پیروز برای راه یافتن به جام جهانی به دیدار نماینده اقیانوسیه خواهد رفت. قرعه کشی مرحله نهایی این بازی‌ها روز 7 تیر ماه جاری در شهر کوالالامپور در مالزی برگزار خواهد شد. مسابقات تنیس ویمبلدون، یکی از 4 تورنمنت معتبر تنیس جهان که هر ساله در لندن انجام می شود، از روز دوشنبه آغاز شد. رقابت های ویمبلدون در کنار مسابقات آزاد استرالیا، فرانسه و آمریکا، یکی از 4 تورنمنت جهانی تنیس است که به روی چمن انجام می شود. روژه فدرر از سوئیس، مرد اول تنیس جهان که 5 سال گذشته فاتح این رقابت ها شده، بخت اول قهرمانی در قسمت مردان است. در قسمت زنان هم خواهران ویلیامز یعنی ونوس و سرنا و همچنین آنا ایوانوویچ از سربستان، ماریا شاراپووا از روسیه و آمیلی مورسمو از فرانسه از شانس‌های قهرمانی هستند. و در ایران زنان دوچرخه سوار اصفهانی به دلیل مشکلات فراوان از جمله نبود فرهنگ مناسب برای فعالیت زنان نمی‌توانند رشد خوبی داشته باشند. مریم مولادوست، نایب رئیس هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان، ضمن اعلام این مطلب افسود: هیئت دوچرخه سواری اصفهان حتی محلی به عنوان دفتر ندارد و ورزشکاران زن اصفهانی قادر به تمرین کردن هم نیستند. این مسئول دوچرخه سواری زنان در اصفهان همچنین گفت: فدراسیون دوچرخه سواری اعلام می‌کند که زنان و دختران برای انجام تمرینات نیاز به مجوز ندارند، اما بارها دوچرخه سواران زن از سوی گشت‌های ارشاد و نیروی انتظامی متوقف شده و برای آنان پرونده نیز تشکیل شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان گزارش‌های مجله خبری امشب می‌رسیم. اما قبل از خداحافظی نگاهی دیگر می‌اندازیم به عناوین مهم‌ترین خبرهای جهان. نمایندگان اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه خود در لوکزامبورگ تحریم‌های جدید علیه ایران را تصویب کردند. بنا به گزارش ارتش لبنان در ترابلس، محل درگیری خونبار گروه‌های رقیب لبنانی مستقر شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک فرمانده آمریکایی در عراق گزارش داد: در 10 روز آینده نیروهای ایالات متحده کنترل استان انبار را به نیروهای دولتی عراقی واگذار خواهند کرد. نوری المالکی، نخست وزیر عراق، روز دوشنبه در جریان دیدار با رهبران قبیله‌ای در شهر عمار اعلام کرد نیروهای دولتی عراق به زودی عملیاتی را به منظور پاکسازی شورشیان در استان نارام دیاله آغاز خواهند کرد. وزیر امور خارجه هلند روز دوشنبه اعلام کرد سفارت این کشور در پایتخت زیمبابوه به مورگان چانگیرای، نامزد حزب مخالف دولت در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، پناه داده است. و در پایان که مقام های افغانستان روز دوشنبه از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی محل عبور کاروان گشت نیروهای بین‌المللی در استان هرات خبر دادند. شنوندگان عزیز